جان ما است، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یار در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را. یا خدای من، یا
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تم به هم شدن
به سوی تان، به سوی تان فنان کتابی پر گناه آوردم.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دار، درد من دار.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
با اعلام اذان ظهر به وقت کابل از شما شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
قبول باشد. طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار، توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
انتقاد معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان از نحوه برگزاری نشست دوحه در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان. رئیس جمهوری ایران: آفریقا جایگاه مهمی در سیاست خارجی دولت دارد. و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نشست مشترک گروه‌های فلسطینی در مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم خانم سلطانی آغاز می کنیم. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان از نحوه برگزاری نشست دوحه انتقاد کرد.
دیدار کاردار سفارت بریتانیا با مولوی عبدالکبیر. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با رابرت چترتون دیکسن کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان از نحو برگزاری نشست دوحه انتقاد کرده و گفته است که در نشست‌های بین المللی تنها حکومت طالبان می‌تواند از افغانستان نمایندگی کند. ارگ با نشر خبرنامه‌ای میگوید که مولوی عبدالکبیر در این دیدار گفته است در نشست‌ها و جلسات بین المللی تنها حکومت طالبان از افغانستان نمایندگی کرده میتواند و در نشست دوحه کسانی دعوت شده بودند که از افغانستان نمایندگی کردن نمیتوانند و افغان‌ها آنها را نماینده خود نمیپذیرند و گفته در نشست دوحه عدم اشتراک حکومت طالبان و این معنا نیست که حکومت طالبان خواستار تعامل با جامعه جهانی نمی باشد و تاکید کرده که اگر در آینده خواستهای حکومت طالبان در نظر گرفته شود آماده است که اشتراک معنادار و مفید داشته باشد. محمد رضا فروتن آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
اگر امارات اسلامی افغانستان و حکومت سرپرست در نشست‌های بعدی بین المللی هم اشتراک نورزد، بدون شکی باعث خواهد گردید که افغانستان از توجه جهان باز بمانه و توجه کمتر جهان به افغانستان معطوف شود.
همچنان بر اساس خبرنامه ارگ، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز در این دیدار نشست اخیر دوحه را مهم عنوان کرده و گفته است که اشتراک نکردن حکومت طالبان در این نشست خلاف توقع آنان بوده و همچنان گفته بریتانیا علاقمند مناسبات نیک با افغانستان است و برای تأمین ثبات و رفاه این کشور آماده است تا با حکومت طالبان مشترکاً کار کند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله عباس بصیر بر این باورند که نشست دوحه یک نشست امیدوار کننده برای افغانستان بود و در این نشست انتظارات سازمان ملل متحد از حکومت طالبان واضح بیان شده است.
من فکر میکنم که یک جلسه خیلی خوب و یک برنامه خیلی امیدوار کننده برای افغانستان بود. در اینجا چند نقطه رو ما میخوام داور شوم. یکی که موقف ملل متحد درباره آینده افغانستان خیلی واضح و روشن و در این حال محکم هستند. اونها جامعه جهانی ملل متحد یک حکومت همشمول در افغانستان میخواهند که در آنجا تمامی اقوام افغانستان حضور چشمگیر و معنادار داشته باشند. دوم، حقوق بشر باید در آنجا رعایت شود، استانداردهای حقوق بشری باید احترام شود.
دومین نشست مشورتی سازمان ملل متحد در 19 و 20 ماه گذشته میلادی در دوحه برگزار شد. در این نشست هیچ نماینده‌ای از سوی حکومت طالبان اشتراک نکرد. حکومت طالبان گفته بود که اشتراک آنان در این نشست در صورتی سودمند است که به عنوان یک طرف مسئول به نمایندگی از افغانستان اشتراک کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
هزاران کیلوگرم مواد منفجره در ولایت ننگرهار کشف و ضبط شد. گزارشی هم از همکارم آقای آصف شینواری.
هزاران کیلوگرم مواد انفجاری در ولایت ننگرهار کشف و به دست آمده است. مسئولان میگوید این مواد منفجره از کشور همسایه پاکستان انتقال داده شده بود. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ که به نمایندگی اداره ولایتی ننگرهار با رسانه ها صحبت می نماید میگوید موظفین گمرک تورخم در جریان بازرسی محموله های تجاری بیشتر از 5000 کیلوگرم مواد منفجره کیمیاوی نو امونیم نایتریت را که در محموله های تجاری جاسازی و از کشور همسایه پاکستان انتقال داده شده بود کشف و به دست آورد. قریشی افزود به اتهام انتقال این مواد منفجره یک تن نیز از سوی موظفین امنیتی بازداشت گردیده که برای کسب معلومات بیشتر به ارگان های مربوط تسلیم داده شده است.
ترخم که به تجارتی محوله که شیل پاکستان هیواد افغانستان تواریدل 15000 واتا تا کیلوگرم چاودیدون که توکی چه امونیم نایتریت پنوم دی دا ترخم که حالتا دا گمرک منصوبینو نیولی دی و دا دی پترا بنده هم دارنگا یو تن نیول سوی دا چه دا نورو چیرونو تحقیقات لپر امنیتی ارگانو تا پیجندل سوی باید ویلیشی چه پا دیورسوی که پا ترخم که از امرا مالون هیوات واردیگی پا بطول بنده کلک سارو کنترول دا چه هیسوک نش که ولی غیر قانونی اموال یا قاچاکی اموال هم دارنگا نور تو که چه آغا هیوات که ممنوعی اگر وارد کری.
امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید در این اواخر نظارت بر تمام اموالی که از پاکستان به کشور وارد میگردد بیشتر شده که در نتیجه آن از ورود اشیای ممنوعه جلوگیری با عمل آمده است. از ماده کیمیاوی امونیم نایتریت در ساخت بمب ها و منفجر نمودن معادن طبیعی کار گرفته می شود که روی همین منظور سالها قبل واردات آن به افغانستان منع قرار داده شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه آفریقا جایگاه مهمی در سیاست خارجی دولت دارد گفت ارتباط با آفریقا به صورت عام و ارتباط با کشورهای اسلامی در آفریقا به صورت خاص جایگاه بسیار خاصی در سیاست خارجی ما دارد. سید ابراهیم رئیسی بامداد امروز پیش از ترک تهران برای سفر به الجزایر با بیان اینکه ابتدا باید خدای متعال را برای حضور باشکوه مردم پای صندوق‌های رأی شاکر باشیم اظهار داشت، باید از زمان شناسی و مسئولیت شناسی مردم تشکر کنم. وی درباره سفر خود به الجزایر نیز با بیان اینکه این سفر به دعوت رئیس جمهور کشور الجزایر و به منظور شرکت در هفتمین نشست سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز است عنوان کرد، در این سفر دو موضوع مورد توجه است که نخست یک دیدار دو جانبه در سطح رئیس جمهوری است که 16 سال از این سفر انجام نشده است. الجزایر در نگاه ملت ما کشوری است که در برابر استعمارگران ایستادگی کرده و مردم ما از ملت الجزایر خاطرات بسیار خوبی را در ایستادگی و مقاومت دارند. وی تاکید کرد نکته دیگر مبارزه با یک جانبه گرایی است که الجزایر و جمهوری اسلامی ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان امروز این نگاه را قبول دارند که در مقابل یک جانبه گرایی باید ایستادگی کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اشتراک نگاه دو کشور در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین و غزه گفت در دیدار دو جانبه هم موضوع فلسطین که امروز نه فقط موضوع جهان اسلام بلکه موضوع بشریت است حتما مورد بحثمان قرار خواهد گرفت. رسانه‌های خارجی دیروز همزمان با برگزاری انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری ایران با پوشش خبری زنده این رویداد در شبکه‌های تلویزیونی و وبسایت‌های خود پرداختند. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی ایران و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور پرشور و شعور مردم ایران اسلامی از ساعت 8 صبح آغاز و پس از 3 مرحله تمدید زمان رأی‌گیری تا ساعت 24 شب گذشته به وقت تهران ادامه داشت. روزنامه بریتانیای گاردین انتخابات دیروز ایران را رأی مردم ایران و مشروعیت جمهوری اسلامی و عامل افزایش قدرت آن در منطقه و جهان دانست. شبکه تلویزیونی ABC نیوز آمریکا هم با پوشش کامل فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمان رأی دادن نوشت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران شرکت در انتخابات را عامل خوشحالی دوستان و ناراحتی دشمنان اعلام کردند. ABC نیوز درباره حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی هم نوشت 5 چوکی از چوکی‌های مجلس شورای اسلامی ایران به اقلیت‌های دینی تعلق دارد. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی نوشت ایرانی‌ها در حالی روز جمعه پای صندوق‌های رأی رفتند که این انتخابات آزمونی برای مشروعیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN هم با اشاره به حضور گسترده مردم ایران در انتخابات در گزارش آورد بیشتر مردم ایران روحیات ضد اسرائیلی دارند و با جنگ اسرائیل علیه مردم غزه مخالف هستند و شرکت در انتخابات را رأی به مقاومت مردم فلسطین می‌دانند. خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز حضور بسیاری از مردم در اولین ساعات شروع رأی‌گیری را یادآور شد و نوشت ایرانی‌ها در اولین ساعات روز جمعه برای انتخاب اعضای جدید مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری عازم مراکز رأی‌گیری شدند. خبرگزاری دویچه وله آلمان هم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران را در صدر اخبار خود قرار داد و با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران و نقش جمهوری اسلامی در رهبری محور مقاومت انتخابات ایران را در نحوه مواجهه جهان با تهران مؤثر دانست. شبکه تلویزیونی یورونیوز نیز رأی مردم ایران را رأی به جمهوری اسلامی عنوان کرد. شبکه تلویزیونی فرانس 24 هم رأی دادن رهبر معظم انقلاب در اولین ساعات شروع رأی گیری را در صدر اخبار خود قرار داد و نقش جمهوری اسلامی ایران در ثبات منطقه را مثبت ارزیابی کرد. خبرگزاری سپوتنیک و خبرگزاری تاس، شبکه روسیه الیوم، شبکه المیادین و شبکه المنار هم با پوشش زنده اخبار انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری ایران سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی هنگام انداختن رأی خود در صندوق انتخابات را منعکس کردند. رهبران و نمایندگان گروه‌های فلسطینی شرکت کننده در نشست مسکو در بیانیه‌ای بر ضرورت مقابله با جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه تاکید کردند. جمعی از نمایندگان گروه‌های فلسطینی از جمله جنبش آزادی بخش ملی فلسطین فتح و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در نشستی به میزبانی مقامات روسیه در مسکو با یکدیگر دیدار و درباره شرایط کنونی و آینده فلسطین گفتگو کردند. حسین حمایل سخنگوی جنبش فتح هدف از این نشست را یافتن راه‌هایی برای اتحاد گروه‌های فلسطینی و تشکیل کشور مستقل فلسطینی عنوان کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم در این نشست تشکیل کشور مستقل فلسطینی بر اساس قطعنامه شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد را خواستار شد. شرکت کنندگان در اجلاس گروه‌های فلسطینی در مسکو با انتشار بیانیه‌ای در خصوص وظایف فوری پیشروی ملت فلسطین و وحدت عمل برای دستیابی به آنها توافق و بر لزوم مقابله با تجاوزات و جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه ساکنان باریکه غزه، کرانه باختری و قدس که با حمایت‌های همه جانبه آمریکا صورت می‌گیرد تأکید کردند. رهبران گروه‌های فلسطینی در نشست مسکو همچنین بر ضرورت تشکیل کشور آزاد و مستقل فلسطینی با حاکمیت کامل برای اراضی اشغالی فلسطین تأکید کردند. این نشست واکنش واشنگتن را در پی داشت و وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد که از 7 اکتبر 2023 تا کنون مسکو نقش سازنده‌ای برای حل درگیری‌ها در باریکه غزه ایفا نکرده است. سازمان عفو بین الملل تحقیق فوری درباره کشتار گسترده فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی در صفحه دریافت کمک‌های بشردوستانه در باریکه غزه را خواستار شد. اردوی رژیم صهیونیستی در جنایت جدید خود روز پنجشنبه هزاران آواره فلسطینی از شهرهای غزه، جبالیا و بیت هانون که در میدان نابلسی منتظر رسیدن لاری‌های کمک‌های بشردوستانه در سرک ساحلی هارون الرشید در منطقه شیخ عجلین در غرب شهر غزه بودن را بمباران کرد که در این حمله بیش از 104 نفر شهید و 100 نفر هم مجروح شدند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده اعلام کرد باید درباره اخبار وحشتناکی که از کشته و زخمی شدن ده‌ها فلسطینی در هنگام تلاش برای دریافت کمک‌های غذایی در شمال غزه منتشر شده است تحقیق فوری انجام گیرد. در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است مردم غزه از گرسنگی رنج می‌برند و سازمان ملل درباره وقوع قحطی و گرسنگی در این باریکه بارها هشدار داده و دلیل اصلی وضعیت فاجعه‌بار کنونی بمباران وحشیانه این منطقه است. در بیانیه سازمان عفو بین الملل تصریح شده است اظهارات ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل درباره توقف ورود کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه غیر انسانی و بی‌رحمانه است و رژیم صهیونیستی ملزم به ارائه تضمین درباره دستیابی فلسطینی‌ها به کمک‌ها و تأمین نیازهای اساسیشان است. در این بیانیه آمده است اسرائیل با عمل نکردن و مسئولیت‌هایش در این زمینه قوانین بین المللی و احکام دیوان بین المللی دادگستری در زمینه جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینی‌ها را نقض می‌کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انتقاد معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان از نحوه برگزاری نشست دوحه در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان. رئیس جمهوری ایران: افریقا جایگاه مهمی در سیاست خارجی دولت دارد. و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نشست مشترک گروه‌های فلسطینی در مسکن. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل وضع کنونی حقوق بشر در افغانستان را رو به وخامت خان و از جامعه جهانی خواست از عادی سازی روابط با طالبان یا مشروعیت بخشیدن به این گروه بدون بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور خودداری کند. ریچارد بنت شام پنجشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود این نگرانی وجود دارد که برخی اعضای جامعه بین المللی در ازای امنیت نسبی و وعده‌هایی برای کنترل تروریسم و مواد مخدر روابط خود را با طالبان عادی کنند بدون اینکه پیشرفت معناداری در زمینه حقوق بشر صورت گیرد. در همین ارتباط همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با محترمه خالقیار از تحلیلگران و آگاهان مسائل حقوقی که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان گزارش 6 ماهه از وضعیت حقوق بشری افغانستان را ارائه کرده و گفته است که زنان و دختران در افغانستان از زندگی عمومی حذف شدند. تظاهرات مسالمت‌آمیز ممنوع شده با خشونت و تهدید برای کنترل و الغای ترس استفاده می شود که این بحران اقتصادی و انسانی نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی و فرهنگی است که بر مردم افغانستان تحمیل شده است و از کشورهای جهان خواسته که برای برقراری روابط خود با حکومت طالبان شرط بگذارند و گفته کشورها باید عادی سازی روابط با حکومت طالبان را مشروط به رعایت حقوق بشر در افغانستان کنند. حکومت طالبان اما این گزارش آقای بنت را رد کرده و گفته که حقوق بشر در افغانستان اکنون نسبت به هر زمان دیگری رعایت می شود. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با خانم سوسن خالقیار، فعال حقوق زن. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد این اظهارات و گزارش آقای بنت چه فکر می کنید؟
من شخصا از گزارش ریچارد بنت استقبال می کنم، به شرطی که وارد یک برنامه عملی شود و یا روی یک برنامه عملی روی دست گرفته شود. نه این که گزارش های ریچارد بنت و امثالش در حد یک ابراز تسلیت یا واکنش نهادهای بشری همچون سازمان ملل باقی بماند. یعنی گزارشی را که ریچارد بنت زحمت میکشه، تهیه میکنه و او را بیان میکنه به نهادهای بشری همچون سازمان ملل، فقط یک واکنش انتقاد و یا هم موافقت و یا هم ابراز تسلیت نهادهای بشری همچون سازمان ملل در پی نداشته باشه. روی یک برنامه عملی روی دست گرفته شود، وارد یک برنامه عملی شود. من موافق هستم به گزارششان، چون از دشواری های واقعی جامعه افغانستان یادآور شدند.
بله، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان همچنان از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواسته که در قبال نقض حقوق بشر در افغانستان اقدامات عملی انجام بدهند. فکر میکنید چقدر ممکن است که این گزارش آقای بنت وارد اقدامات عملی شود؟
من قبلا هم یادآوری کردم و قبلا هم گفتم که در افغانستان گویا کدام بازی وجود داره. از یک طرف بانوهای افغانستان صدایشان را بلند میکنن و از طرف دیگه از نهادهای بشری فقط ابراز تسلیت و نگرانی شنیده میشه و کدام گام عملی برداشته نمیشه. من فکر میکنم امارت اسلامی در مقابل همه واکنش ها و محدودیت هایی که از کشورها برشان صورت میگیره، کدام واکنش مثبت به بانوهای افغانستان به محدودیت های جامعه افغانستان نشان نمیدن. آنها کار انجام میدن که مطابق میل خودشان باشه و مطابق خواست خودشان باشه. البته امارت اسلامی هم در یک گروه متحد یا یک دست نیستن. اینا گروه گروه متفاوت و دیدگاه های متفاوت دارن. شاید یک تعدادشان خواهان از این باشه که در به مکاتب بروی دخترها باز شوه، اما یک تعداد دیگیشان روزی به این کار نیستن. بین خودشان هم یک اتحاد فکر نکن موجود باشه و همین قدرم هم که زنای افغانستان صدا بلند کردن و اگر نهادهای بشری میخواستن کدام کار انجام بدن وقت انجام میدادن، اما بگونی به نظر میرسه که آنها نمیخواین واقعا در چارچوب چوکات عملی کدام کار بر زنای افغانستان انجام بدهن.
بله، و همینطور آقای ریچارد بنت از کشورها خواسته که عادی سازی رابطشان با حکومت طالبان را مشروط بر رعایت حقوق بشر در افغانستان کند. سوی دیگر هم حکومت طالبان این گزارش ها را قبول ندارند و پیوسته رد میکنند. فکر میکنید در کل نشر گزارش های نقض حقوق بشر در افغانستان چه تأثیری روی تعامل حکومت طالبان با جهان میگذاره؟
حکومت امارت اسلامی با آن که از قبل چندان اعتبار جهانی نداشتن به خاطر رسمیت شناسی حکومتشان، اما فعلا با عدم رعایت حقوق بشری خاصتا حقوق زنان زمینه رسمیت شناسی حکومتشان تنگتر و تنگتر می سوزن. اگر حاکمان حکومت سرپرست مدعی این هستند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی بر آنها داده شده، پس چرا حق اولویه اساسی و حق ابتدایی یک بانو، یک دختر، یک زن که تحصیل، کار و امنیت است به زنان افغانستان داده نشده؟ چی برسه به ای که حقهای دیگی به زنان داده شده، حقهایی که در چارچوب شریعت اسلامی واقعا به زنان داده شده؟
تشکر شما خانم سوسن خالقیار، فعال حقوق زن، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
بله عزیزان شنونده، و پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات ما رو دنبال کردین تشکری میکنیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد تا بدین لحظه رضایت خاطر شما عزیزان جلب کرده باشد. و زمان پخش برنامه رازهای زندگی رسیدیم که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 15 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه های رادیو دری. با برنامه رازهای زندگی امروز هم این افتخار را داریم که با مدت 15 دقیقه در خدمت شما خوبان باشیم. در برنامه امروز با شما از دوران بازنشستگی سخن میگوییم. لطفاً برنامه امروز را شنونده باشید. دوستان عزیز، پیری را در گذشته با تغییر شکل ظاهری و توانایی‌های جسمانی تشخیص می‌دادند، نه با سن، زمانی که عموماً نامعلوم بود. اما امروز پیری یک تعریف قانونی دارد و با سن گفته می‌شود که در آن فرد از کار بازنشسته و از مزایای رفاهی که معمولاً دولت‌ها در نظر می‌گیرند برخوردار می‌شود. اما بازنشستگی به طور معمول در زندگی فرد شکاف ایجاد می کند که پر کردن آن دشوار است. این دوره حتی برای کسانی که وقت آزاد و تازه یافته خود را به عنوان یک فرصت تلقی می کنند، دوره انتقالی بسیار مهم است. دوران بازنشستگی دوران غریبی است. فرد بازنشسته مدت‌ها پیش از بازنشستگی دچار فشار روانی شده و عملکردهای مثبت او تا حد مختل می‌شود. ولی اگر خوب فکر کنیم و این واقعیت را بپذیریم که این دوره نیز بخشی از زندگی است، می‌توانیم با این موضوع منطقی‌تر برخورد کنیم. علی اکبر دهخدا، اندیشمند ایرانی، در لغتنامه معروف خود واژه بازنشستگی را معادل برخاستن و دوباره زنده شدن معنی و تفسیر کرده است و این حقیقت است که اگر فرد بازنشسته به آن معتقد باشد، می تواند دوران جدید زندگی خود را به خوبی سپری کند. شخص بازنشسته می تواند با در اختیار گذاشتن اندوخته های علمی، دانش فنی و آنچه را که در دوران زندگی خود آموخته و به آگاهی و تجربه تبدیل کرده است، در اختیار هزاران تن دیگر بگذارد و این انتقال تجربه خود لذت فراوانی را در فرد به وجود می آورد. برتراند راسل، فیلسوف نامدار انگلیسی، در سال روز 90 سالگیش مقاله ای نوشت و در آن درباره کهنسالی چنین نوشت: پیری محاسن و معایب دارد. معایبش بدیهی است و جالب نیست، اما محاسنش فراوان است، زیرا گذشته انسان و تجربهش می افزاید. من زندگی افرادی را مشاهده کردم که در جوانی به نظر مستعد بودند، اما به کار مهم دست نزدند، در حالی که وقتی با تجربه شدند بهتر فهمیدند که چه باید بکنند. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه ساخته.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه محمد درویشی را بشنوید.
با پیشرفت علم مسلماً یک سری تمهید مقدماتی رو در جامعه اتفاق می‌افته، کارگروه‌های مختلفی رو در بهزیستی یا در امور اجتماعی استانداری‌های کشور برنامه‌ریزی می‌کنند که حداقل آسیب به افراد به نوعی ایجاد بشه. منتهی مراتب اینا همش برمیگرده به ویژگی‌های فردی اون فرد مورد نظر، ویژگی‌های شغلی که داشته و یا سیستم‌های حمایتی که داشته. خب این سیستم‌های حمایتی به تبع در بعضی از دستگاه‌های دولتی متفاوت خواهد بود یا در برخی از حالا فرهنگ‌ها متفاوت خواهد بود یا اصلا خیلی نزدیک‌تر به قضیه نگاه بکنیم. خب اگر این سیستم حمایتی در خانواده‌ای که فرزند بیشتری داشته باشه به تبع بهتر و بیشتر خواهد بود و اگر فرد اصلا فرزند نداشته باشه یا تعداد کمی فرزند داشته باشه و اونها هم ازش دور زندگی بکنن، منابع حمایتی رو نمیتونید در کنار خودتون داشته باشید. یک سالمند زمانی که خب در گذشته مدل‌های قدیمی‌تر سنتی کشور ما رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، سالمندها رو بیشتر تلاش می‌کردن در سنین بازنشستگی یا در سنین سالمندی خود فرزندان یه جورای تراخوش بکنن. ما می‌بینیم که این منابع حمایتی ممکن اصلاً وجود نداشته باشه. خب اینا چالش‌هایی هستن که ما باید براش هم در واقع دستندرکاران دولت ها باید در موردشون فکر بکنن، هم افراد آگاهی که میخوان به سن بازنشستگی ورود بکنن. خب خیلی خوبه صندوق بازنشستگی یا جای مختلفی که از این دست دارن فعالیت‌های انجام میدن، میان مسابقات مختلفی رو انجام میدن. من خودم دیدم یک پیوندی رو بین مثلا نوه ها و پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها ایجاد میکردن با یاد دادن مثلا استفاده از ابزار دیجیتالی. می اومدن تو مخصوصا تو زمان کرونا، من خودم یکی از مشاورینی بودم که در اون زمان حالا لطف داشتن از من یک نظر خواهی کرده بودن، بودیم داخل اون قضیه و پویشی رو راه اندازی کرده بود بهزیستی که در اون پویش فرزندان نوه ها می اومدن به پدر بزرگ مادر بزرگ های خودشون یه جوری آموزش استفاده از ابزار دیجیتالی رو یاد میدادن. خب همین ابزار دیجیتالی میتونه یه مقداری وقت افراد رو پر بکنه. خب به طب زمانهای فراغت زیادی که افراد دارند اگر به درستی استفاده نشه به بتالت گذرنده میشه. وقتی به بتالت گذرنده بشه خب برای خودش یک آسیبهایی رو به همراه خواهد داشت.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. با ادساین رادیو دری مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید.
دوستان عزیز، اهمیت دوران بازنشستگی کمتر از دوران دیگر زندگی نیست. تحقیقات نشان دادند که بسیاری از افراد موفقیت‌های بزرگ زندگی خود را در دوران سالمندی تجربه کردند. عده زیادی از دانشمندان در این دوره از زندگی خود به کشفیات و حقایق علمی پی بردند. پس میتوان این فصل از زندگی را هم ادامه از دوران‌های قبل دانست که میوه و ثمره بسیاری از تلاش‌های ما در آن به بار می‌نشیند. روانشناسانی که در زمینه سازندگی پژوهش کرده‌اند نیز به این واقعیت تأکید دارند که هنرمندان و نویسندگان در سنین بالاتر بهتر می‌توانند با دیدگاه‌های سودمند برسند. اریک اریکسون، روانشناس معروف، این دوره از زندگی آدمی را سن باروری در برابر بی‌ثمری می‌داند، زیرا شرایط مناسب برای فرد ایجاد می‌شود و توانایی آن را دارد که حتی تولید کننده خوبی باشد، وگرنه حس پوچی و بیهودگی او را در بر می‌گیرد. وی جنبه فرهنگی این سن را پذیرش مسئولیت در امور اجتماعی و نهادها می‌داند. بررسی سرگذشت بسیاری از اشخاص سرشناس همانند چرچیل، پیکاسو و راسل خود گویای این واقعیت است. آنها تا سن 90 سالگی توانایی ذهنی خود را حفظ کردند. والتر، دانشمند و فیلسوف فرانسوی، در سال 1764 و در سن 70 سالگی کتاب فرهنگ فلسفه را نوشت، یا ادیسون، بهره برداری از برق را در موتورها در سن 70 سالگی کشف کرد. دوستان عزیز، البته باید دانست که دوره بازنشستگی بخشی از زندگی انسان است که اگر با تدابیر اصولی و برنامه‌های متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فرد همراه نباشد، می‌تواند برای فرد بازنشسته و خانواده او مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و روانی ایجاد کند. به طور طبیعی با شروع دوران جدید از زندگی، فرد خواه نخواه دچار حالات مانند افسردگی، خشم و نارضایتی می شود. اما قبل از هر چیز او باید بپذیرد که رسیدن به بازنشستگی موضوع است که گریزی از آن نیست و هر کس بالاخره روز آن را تجربه می کند. او نباید اجازه دهد این حالات او را تحت تأثیر قرار دهد. بهترین راه پذیرش این موضوع آن است که با برنامه ریزی صحیح مانند سفر، مطالعه کتاب‌های مورد علاقه، دیدارهای دوره‌ای با دوستان، لحظات خوبی را برای خود و اطرافیانش ایجاد کند. بنابراین بازنشستگی پایان راه نیست، بلکه آغاز و تولد دوباره برای شروع فصل جدید از زندگی است. خوبان همراه، این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که مورد علاقه و پسند شما دوستان عزیز قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد، خداوندیار و نگهدارتان.